ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 27 آذر 1400 هجری شمسی برابر با 18 دسامبر 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم دکتر، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، شبه نظامیان حوثی از حسن ایرلو، عضو ارشد سپاه پاسداران و سفیر ایران در یمن، خواستند که به تهران بازگردد. بر پایه یک گزارش این رسانه آمریکایی، حوثی‌ها در عین حال به مقام‌های عربستان سعودی اطمینان دادند که هیچ دیپلمات جدید ایرانی را نیز جایگزین حسن ایرلو نخواهند کرد. حضور و فعالیت این عضو سپاه از مهر ماه سال 97 بارها مورد اعتراض دولت یمن قرار گرفته است. آمریکا نیز در پاییز سال گذشته او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. جنگ داخلی یمن از سال 2014 میلادی تا کنون میان شبه نظامیان حوثی که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند و دولت یمن که از پشتیبانی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی برخوردار است، جریان دارد. وزارت بهداشت ایران روز شنبه گزارش داد که طی 24 ساعت گذشته 41 تن دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. بنابراین گزارش، بیش از 1300 مورد جدید ابتلا به کووید 19 نیز در شبانه روز گذشته شناسایی شده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان بر اثر کرونا در ایران به بیش از 131 هزار تن رسیده است. آمار رسمی کرونا در حالی اعلام می شود که مسئولان سازمان نظام پزشکی بیشتر آمار واقعی را چندین برابر آمار اعلام شده ذکر کرده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه‌ای بازداشت و پرونده سازی برای رسول بوداغی، فعال صنفی معلمان، را محکوم کردند. آقای بوداغی عضو کانون صنفی معلمان اسلامشهر و نماینده این کانون در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شنبه هفته گذشته و همزمان با نخستین روز تحصن معلمان در بیش از 100 شهر به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، آقای بوداغی در تنها تماس تلفنی خود پس از بازداشت از انتقالش به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین خبر داده و گفته است نمی‌داند کجاست، اما به او گفتند در بند 209 زندان است. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون دلایل بازداشت و اتهامات او را اعلام نکردند. علی باقری رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات احیای برجام گفت ایران در این مرحله خواستار توقف مذاکرات نبوده، بلکه از ابتدا قرار شد که لازم است پس از رسیدن به پیشنویس توافق تنفس داشته باشیم. معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران افزود طی مذاکرات دو طرف درباره لغو تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای به دو سند دست یافتند. به گفته او این دو سند بر اساس مواضع ایران مبنای مذاکراتی خواهد بود که در آینده نزدیک در وین آغاز می‌شود. از سوی دیگر به گزارش آسوشیتد پرس، نمایندگان سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند به تصمیم علی باقری در توقف مذاکرات و بازگشت به ایران احترام می‌گذارند. هرچند به گفته آنها این تصمیم باعث توقف ناامید کننده ای در مذاکراتی خواهد شد که نتیجه بخشی آن روز به روز فوری تر می شود. ده تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان با انتشار بیانیه مشترکی از لایحه بودجه سال 1401 انتقاد کردند و آن را هجوم به قوانین بازنشستگی خواندند. این تشکل ها با اشاره به افزایش 2 سال به سن بازنشستگی و همچنین دخالت دادن دستمزدهای 3 سال قبل به حقوق بازنشستگان نوشتند دستکاری قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی اقدامی خلاف قانون از سوی دولت و علیه کارگران و اقشار زحمتکش است. آنها افزودند در مملکتی که هر روزش گرانتر از روز قبل است، محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس مراجعه به دستمزد 3 سال قبل به معنای سقوط مستمری بازنشستگی و ویران کردن زندگی آنان خواهد بود. این تشکل‌ها تاکید کردند که محاسبه بازنشستگی فقط بر مبنای آخرین دستمزد و مزایا میتواند شرایط حداقلی را برای بازنشستگان تأمین کند. و اوکراین در بیانیه اعلام کرد که اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد. اوکراین در این حال از گشایش دفتر نمایندگی سیاسی در اورشلیم همزمان با سفر آتی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور به اسرائیل خبر داد. این اقدام اوکراین در حالی است که پیشتر به رغم تلاش‌های اسرائیل از این اقدام پرهیز کرده بود. رسانه‌های فلسطینی میگویند تشکیلات خودگردان در کرانه باختری با ابراز نارضایتی در این باره اقدام به احضار نماینده سیاسی اوکراین در مناطق فلسطینی نشین کرده است.
نوشینه سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. هشدار دیپلمات‌های اروپایی نسبت به نزدیک شدن به آخر خط مذاکرات.
همه طرف‌ها هم دارن به این مسئله اشاره می‌کنن، به غیر از طرف جمهوری اسلامی که اینجوری تبلیغ می‌کنه که عنصر زمان آنچنان براش مهم نیست و می‌خواد به حداکثر مطالباتش برسه.
زمان بازمانده گریز هسته‌ای ایران بسیار کوتاه به گفته ایالات متحده همزمان با تعویق مذاکرات وین.
در برجام فکر می‌کردن که فاصله ایران رو با بمب اتمی به یک سال افزایش دادن، ولی این فاصله حالا نه به چند ماه بلکه به چند هفته تقدیر پیدا کرده.
درخواست جمع کثیری از ایرانیان از طیف‌های گوناگون برای آزادی زندانیان سیاسی، مدنی و صنفی و ابراز نگرانی از وضعیت جواد لعل محمدی فعال مدنی دربند.
فعالین سیاسی و مدنی با نهله‌های مختلف فکری یه همچین بیانیه رو امضا کردن، تهیه کردن، بازنشر شد در رسانه‌های اجتماعی در بین گروه‌های مختلف و یک صدا خواستار آزادی ایشون و دیگر زندانیان سیاسی شدیم.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. سازمان انرژی اتمی ایران مسئولیت از دست دادن ویدیوی نظارتی از یک سایت تولید قطعات سانتریفیوژ را رد کرد و اظهار داشته که اطلاعات به دلیل حمله به آن نیروگاه در تابستان امسال از بین رفته است. سازمان انرژی اتمی ایران پس از آن که آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به توضیحات درباره ویدیوی مفقود شده ابراز تردید کرد، امروز در بیانیه‌ای مطبوعاتی تصاویر ضبط شده را از بین رفته بر اثر خرابکاری عنوان کرد. همزمان با توقف مذاکرات وین در همین حال ایالات متحده و سه کشور اروپایی در مذاکرات با تهران نسبت به کوتاه بودن زمان برای دستیابی به توافقی هشدار دادند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات احیای برجام در وین میگویند وقفه در مذاکرات به خواست ایران صورت گرفته است، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران میگوید ایران خواستار توقف مذاکرات نبوده است. او روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که از ابتدا توافق شده بود پس از رسیدن به پیشنویس توافق استراحت داشته باشیم و تاکید کرد که اگر طرف مقابل دیدگاه‌ها و موازعه به گفته وی منطقی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد، دور آینده مذاکرات میتواند آخرین دور مذاکرات باشد. دیپلمات‌های اروپایی روز گذشته با تاکید بر اینکه وقفه در مذاکرات به درخواست آقای باقری کنی صورت گرفته این موضوع را ناامید کننده خواندند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز گفته است مذاکرات به خوبی پیش نمی‌رود و آمریکا هشدارهای لازم را به تهران داده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد بی‌توجهی هیئت ایرانی به طولانی شدن مدت مذاکرات به رادیو فردا چنین میگوید:
به نظر میاد که این هیئت ایرانی اصولا اختیار کامل برخوردار نیست. ما میدونیم که هم در تدوین و ارسال اون دوتا متنی که فکر میکردن میتونن حالا بذارن روی میز غربی ها با طرح مطالبات کتبیشون میتونن ابتکار عمل از دست بگیرن، و هم در تدوین و تنظیم و ارسال و اون متن دیدیم که چقدر این پا و اون پا میشه و به نوعی داره وقت گذرونی میشه به خاطر اینکه اختیارات لازم و هیئت نداره. و اینکه همین الانم باز بعد از اینکه معلوم شد که این مطالبات صرف نظر از اینکه کتبی باشن به شفاهی نهایتاً با صد مخالفت غربی ها روبرو میشن، الان دوباره این مسئله پیش اومده که باید برن تهران و مذاکره بکنن ببینن حالا چه کرد و چه جوری مذاکرات رو پیش برد. به هر صورت داره زمان میگذره و همه طرفا هم دارن به این مسئله اشاره میکنن، به غیر از طرف جمهوری اسلامی که اینجوری تبلیغ میکنه که عنصر زمان آنچنان براش مهم نیست و میخواد به حداکثر مطالباتش برسه.
تا کنون تاریخ دور آینده مذاکرات اعلام نشده، ولی نماینده روسیه در مذاکرات احتمال داده است که روز ششم یا چهاردهم دی ماه دور جدید مذاکرات برگزار شود. نماینده چین در مذاکرات نیز ابراز امیدواری کرده است که پیش از پایان سال جاری میلادی مذاکرات دوباره شروع شود. تیم مذاکره کننده ایران که دو پیشنویس ارائه کرده است، لغو تحریم ها را اولویت اول و دستور کار مهم خود اعلام کرده، ولی طرف‌های غربی می‌گویند درخواست‌های ایران در این زمینه غیر قابل قبول است و ایران توافق‌های مربوط به شش دور مذاکرات را که با حضور نمایندگان دولت روحانی انجام شده نادیده گرفته است. سه کشور اروپایی حاضر در برجام به همراه چین، روسیه و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا که انتظار داشتند متن ماه خرداد به عنوان مبنایی برای مذاکرات این دوره قرار گیرد، می‌گویند روند مذاکرات به آن نقطه نزدیک شده، ولی ایران باید انعطاف بیشتری داشته باشد. آقای باقری کنی روز شنبه همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت در طول دور جدید مذاکرات دو پیشنویس جدید به دست آمده که دیگر پیشنویس مربوط به توافق خرداد ماه نیستند و آینده مذاکرات بر اساس این پیشنویس ها جلو می رود، ولی تا کنون جزئیاتی درباره این ادعا منتشر نشده و طرف های غربی نیز کماکان بر مذاکره بر اساس توافق های صورت گرفته تا خرداد ماه امسال اصرار دارند. طی روزهای گذشته و پس از اعلام توافق ایران و آژانس برای نصب دوربین‌های تازه در تأسیسات هسته‌ای کرج که پیشرفت فنی محسوب می‌شود، یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده در نشستی خبری تأکید کرد که نباید درباره اهمیت توافق بین ایران و آژانس بزرگنمایی کرد، چرا که تهران برای چندمین بار در آستانه ارجاع پرونده‌اش به شورای حکام اقدامی برای کاهش سطح تنش انجام می‌دهد. این مقام آمریکایی میگوید در صورت برآورده نشدن وعده ها پرونده ایران باید در شورای حکام آژانس بررسی شود. حبیب حسینی فرد در مورد خطراتی که در صورت عدم پیشرفت مذاکرات ممکن است دامنگیر ایران شود معتقد است
توی مختصات اون هم در شرایطی که خب به هر صورت عنصر تحرکات نظامی و جنگی هم هست و اسرائیلی ها هم به هر صورت راجع به برنامه هسته‌ای ایران و نابودیش طرح برنامه‌هایی دارن و میتونه اگر جام خوب پیش نره سایر متحدان اسرائیل هم به نوعی قانع بشن راجع به این مسائل، این هم خطری است که نهفته در کنار این پیش نرفتن مذاکرات و سوال بزرگی است که جمهوری اسلامی با همه اینها چه طرح و برنامه‌ای داره و که بخواد هم برجام رو پیش ببره و هم اینکه خطر هر گونه درگیری تسلیحاتی در منطقه رو کاهش بده، که به نظر میاد اینها کماکان عنصرها و عوامل غایب در محاسبات تهران هستند.
با افزایش نگرانی در خصوص عدم دستیابی به توافقی در مذاکرات وین برای احیای برجام، مقام‌های ایالات متحده به طور فزاینده‌ای از طرح ب یا طرح جایگزین در صورت شکست این مذاکرات صحبت کردند. تا کنون جزئیاتی از این طرح اعلام نشده، ولی خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته در امارات متحده عربی از شرکت‌های خصوصی خواستند تحریم‌های ایران را دور نزنند، که این موضوع می‌تواند به عنوان برنامه آمریکا برای تشدید تحریم‌ها باشد.
شاهین بشیری در همین حال خبرگزاری‌ها گزارش دادند یک منبع ناشناس در دولت ایالات متحده مدت زمان مورد نیاز ایران در صورت تمایل به تولید سلاح‌های هسته‌ای را بسیار کوتاه و وضعیت را هشدار دهنده عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها مقام یاد شده در دولت ایالات متحده برآوردی از به اصطلاح مقدار زمان فرار اتمی ارائه نکرده، اما قبلاً این مدت چند ماه تخمین زده می شد. این مقام اینک آن را به طور غیر قابل قبولی کوتاه توصیف کرده است. رضا تقی‌زاده کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند به رادیو فردا می گوید
همه مذاکراتی که حالا در وین جریان داره و البته موفق مونده تا شاید دوم سوم سال آینده ماه ژانویه و همینطور مذاکراتی که به عنوان برجام ازش یاد میکنیم حول همین محور میگرده که شما از اون اسم بردید، یعنی فرار اتمی. منظور از فرار اتمی این است که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به ساختن بمب اتمی گرفت چقدر وقت داره تا این بمب رو بسازه. در برجام فکر میکردن که فاصله ایران رو با بمب اتمی به یک سال افزایش دادن، ولی این فاصله حالا نه به چند ماه بلکه به چند هفته تقلیل پیدا کرده و جمهوری اسلامی در کمتر از یک سال و اندی قادر شده همه ظرفیت‌هایی که واگذار کرده بود رو دوباره بازسازی بکنه. این نشون میده که برجام دارای نقص عمده‌ای بود، به این ترتیب که واقعا فاصله راستین و جدی با جمهوری اسلامی و بمب ایجاد نکرده بود و حالا جمهوری اسلامی در وضعیتی است که میتونه تهدید بکنه. اگر یه زمانی مثلا غنی‌سازی 3% مورد گفتگو و مذاکره بود، حالا باید در مورد غنی‌سازی 63% که فاصله زمانی کمی میخواد تا این قدرت رو به 90% یعنی قدرت نظامی افزایش بدن، بر سر این موضوع مذاکره میکنه. نشون میده که زیادت‌خواهی‌های جمهوری اسلامی و به نوع این نرمش نشان دادن غرب باعث شده که زمینه ورود یک کشور تازه به جمع کشورهای اتمی فراهم بشه و این وضعیت میتونه یک مسابقه اتمی رو در منطقه کلید بزنه.
چگونه بوده آقای تغییرزاده؟ اشاره کردین زمانی بود که صحبت‌ها روی غنی‌سازی 3.5% بود، اکنون دیگه به هول و هوش 60% یا حتی شاید هم بیشتر هم رسیده باشه. چگونه است که این دیپلماسی کار نکرده و الان هم وضعیت مذاکرات که دور هفتمش هم تشکیل شد و حالا موکول شده ادامش به آینده اگر قرار دور هشتمی باشه اونگونه که نماینده روسیه گفته، سرانجام این روند که اکنون 2 دهه است جریان داشته به کجا میتونه برسه؟
دیپلماسی هیچ وقت نمیتونه به نتیجه برسه اگر که راهکار درستی رو انتخاب نکنه. یکی از راهکارهایی که معمولا در حل مناقشات با یک کشور خاطی مورد استفاده قرار میگیره سیاست چماق و هویجه، که اگر یک طرفی آماده بود و میخواست سازش بکنه به او جایزه بدن، پاداش بدن، و اگر آمادگی این کار رو نداشت او رو تنبیه بکنن. ولی دیپلماسی که در قبال جمهوری اسلامی در طول 2 سال گذشته، به خصوص در 1 سال گذشته که مذاکرات حالا قطع شده بود دوباره از سر گرفته شد در پیش گرفته شده، دیپلماسی در مشکل ترین شرایط برای جمهوری اسلامی هویج بزرگ و هویج کوچکه. به این ترتیب جمهوری اسلامی با تخطی های گام به گام، چیزی که اسمن حتی بدون خجالت و شرم هم از اون یاد میکرد، کاهش پلکانی تعهدات در مقابل برجام در زمان دولت ترامپ آغاز کرد و این کاهش تعهدات رو در زمان دولت کنونی آمریکا سرعت بسیار زیادتری به اون داد. و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، جایی بود که صحبت از غنی‌سازی با غلظت 3% بود، ولی حالا این غنی‌سازی به میزان 63% افزایش پیدا کرده که همونطور که عرض کردم برای رسیدن به غلظت نظامی در فاصله بسیار بسیار کوتاهی تا رسیدن به بمب اتمی.
اگر تهران در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای، چگونه است که شرایط لغو تحریم‌ها رو مطرح می‌کنه؟ یعنی اگر این تحریم‌ها لغو بشن اون برنامه هم متوقف میشه یا باز نامعلوم خواهد بود؟
درست همین مسئله است که مذاکرات وین رو به نتیجه نرسونده. این وضعیت در زمان دولت آقای روحانی که مذاکرات رو آقای عراقچی تدارک می‌کرد وجود داشت، مشکلات حل نشد بعد از 6 دور گفتگو، و حالا در دولت آقای رئیسی با شدت بیشتری ادامه داره. جمهوری اسلامی میخواد تحریم ها برداشته بشه، امتیازات مالی گرفته بشه و بعضی از ظرفیت های اتمی قابل تجدید از دست ایران در فاصله کوتاهی خارج بشه. توضیح بیشتر بدم، این که مثلا اگر آمریکایی ها یا اروپایی ها میخوان که جمهوری اسلامی سانتریفیوژهای نوع IR6شون رو که ظرفیت غنی‌سازی خیلی بالایی داره اونها رو پیاده بکنن و قطعاتش از ایران خارج بکنن، اینها مایلن که اینها رو در یک انباری قرار بدن و در اون رو پلم کنن. پلم کردن در انبار یعنی اینکه هر موقع خواستید دسترسی به اونها دارید، به معنی که بازرسی آژانس رو اخراج کردید پلمپا رو میتونید باز کنید، سانتریفیوژها در بیارید و از اونها استفاده بکنید. اینها بخش کوچکی از مشکلاتی است که مذاکرات وین رو از رسوندن به نتیجه باز داشته و به نظر نمیرسه خواسته های جمهوری اسلامی، یعنی هم رفع تحریم ها و هم حفظ ظرفیت های اتمی، قابل پذیرش باشه.
رضا تغییرزاده، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند. صدها تن از فعالان ایرانی در داخل و خارج از کشور بی اطلاعی از وضعیت جواد لعل محمدی فعال مدنی و صنفی معلمان و از امضا کنندگان بیانیه 14 تن را محکوم کردند. جواد لعل محمدی مرداد ماه گذشته بیش از 4 ماه پیش در گفتگویی با رادیو فردا اظهار داشت:
باور ما به عنوان فعالان مدنی واقعا این هستش که بجز انتقال مسالمت آمیز قدرت که راه بهینه برای انجام یک نظام دموکراتیک و حقوق بشریه، این تنها راه.
در بیانیه جمع کثیری از ایرانیان در محکومیت بی اطلاعی طولانی از وضعیت جواد لعل محمدی، آزادی بدون قید و شرط وی و همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و صنفی خواسته شده است. تورج ابوذرخانی، فعال جنبش کارگری، روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان این بیانیه در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
جمعی از فعالین سیاسی و مدنی نگرانی خودشون از بازداشت آقای جواد لعل محمدی اعلام کردند که در اصل ایشون جزو اون 14 نفری بود که امضا جمع کرده بودن در رابطه با خواهان استعفای در اصل خامنه‌ای شده بودن، و ایشون 2 ماه از زمان بازداشتشون تا الان هیچ خبری از ایشون نیست. طبق اخباری که به ماها رسیده، ایشون تحت شدید شکنجه‌های جسمی و روحی قرار دارن برای اینکه بشکنن روحی ایشونو، و در یک احتمالاً سناریوی نخنمای شوی همیشگی که وزارت اطلاعات سعی میکنه با شکستن افراد بر اثر شکنجه‌های روحی و جسمی بیاره اون نفر رو پشت تلویزیون و به نوعی توافسازی یا به نوعی شکستن روحی مبارزین رو در جهت اون در از ضعف‌های خودش بخواد پوشش بده و خودش رو قدرتمند نشون بده. از این رو از این حربه ها از دهه 60 داره استفاده میکنه، از اون شعای نمایشی که علیه حزب توده را انداخت تا دیگر نهله های فکری و سیاسی، و تا به امروز که رسیده به کسانی که فعالین مدنی هستند، فعالین سیاسی هستند و خواسته مشخصی رو مطالبه میکنن. مورد دیگه خیلی نگران کننده اینه که ایشون جواد لعل محمدی بیماری دیابت و بیماری شدید کبدی داره، و خودش همین مسئله باز باعث میشه که زیر شکنجه و فشارهای روحی و جسمی نتونه زیاد تحمل کنه و براش میتونه جونش رو به خطر بندازه. از این نظر جمعی از فعالین سیاسی و مدنی با نهله‌های مختلف فکری یه همچین بیانیه رو امضا کردن، تهیه کردن، بازنشر شد در رسانه‌های اجتماعی در بین گروه‌های مختلف، و یک صدا خواستار آزادی ایشون و دیگر زندانیان سیاسی شدیم.
در همین ارتباط امضا کنندگان این بیانیه که جمع قابل توجهی هم هستند، یک نگاه سرانگشتی، صدها تن برآورد میشن از طیف‌های گوناگون، خواستن همچنین امضا کنندگان که اعضای دیگر زندانی بیانیه 14 نفر، دکتر کمال جعفری یزدی، محمد حسین سپهری، هاشم خواستار، رضا مهرگان، عباس واحدیان شاهرودی و همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و صنفی بدون قید و شرط آزاد بشن. اکنون وضعیت جاری در کشور مشخص هستش که مسائل سرکوب و اختناق طوری هستش که این فعالان شمار نامعلومی همچنان در حبس هستند.
نه تنها میشه روی این مسئله که شما تاکید کردید مشخصا دست گذاشت، حتی میشه به این گفت که تشدید هم شده، یعنی سرکوب طی همین چند ماه گذشته به مراتب شدیدتر شده، و نه اینکه فقط به صرف تغییر دولت یه همچین سیاستی اتخاذ شده، بلکه همیشه در طول این بیش از 4 دهه از عمر جمهوری اسلامی که میگذره، همیشه روز اول سرکوب و اعدام و دستگیری فعالین سیاسی مدنی وجود داشته، ولی در این چند وقت اخیر بعد از اون قضیه در از تجمع کشاورزان یک مقدار شدیدتر شده. الان شما میبینید اخبار همین چند وقتش که گوهر عشقی و خانم حسینی با اون سنش که سر خاک پسرش داره میره چجوری مورد حمله قرار میدن، اون عکساش بود، صحبتاش بود، یا بسیاری از زندانیان سیاسی و یا دانشجویان رو دوباره دارن ستاره دار میکنن، در زندان ها به نوعی تهدید میکنن، حتی با داعش، با نیروهای داعش در زندان هماهنگ میکنن، با عناصر خلافکار به نوعی و جان اینا رو در معرض تهدید قرار میدن، داروهاشون رو نمیدن، درمان رو انجام نمیدن. جزئیه که اینا دارن هر روز محدودتر و محدودتر میکنن برای سرکوب بیشتر. اما تمام شاخصه های موجود در رابطه با مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و جهانی این برآیند رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی هر چقدر سرکوب میکنه، نه تنها سرکوبش مؤثر واقع نمیشه، بلکه جنبش های مردم و جنبش های توده‌ای روز به روز بیشتر میشه، جنبش های مطالبات توده‌ای روز به روز بیشتر میشه و افزایش پیدا میکنه. امروز دیگه جمهوری اسلامی با چند فرد سیاسی طرف نیست، امروز با جنبش های بزرگ اجتماعی طرفه، امروز با جنبش معلمان طرفه که شما شاهد هستید که چه قدرتی داره، با جنبش کارگری طرفه، با جنبش زنان طرفه، با جنبش دانشجویی طرفه، چیزی که جمهوری اسلامی تا الان فکرش هم نکرده بود. تا الان فکر میکرد 4 تا فعال سیاسی، 4 تا حزب سیاسی رو در به داغون کنه، بگیره بکشه، قتلای زنجیره‌ای را بندازه، تو زندان‌ها اعدام کنه، چند هزار نفر رو بکشه، میتونه سر پا وایسه. ولی دیگه طرف حسابش این نیروهای سیاسی نیستن، بلکه جنبش‌های بزرگ توده‌ای هستن که توانایی پاسخگویی به مطالبات مردم و این رژیم نداره و به خاطر همین هر چقدر ضعیف‌تر میشه به همون نسبت تیغش رو برنده‌تر علیه مردم به کار میگیره.
تورج ابوذرخانی از امضا کنندگان بیانیه جمع کثیری از فعالان ایرانی برای آزادی زندانیان سیاسی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سفیر اوکراین در اسرائیل میگوید کشورش میتواند اورشلیم را به زودی به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد و امیدوار است سال آینده سفارت خود را در آن افتتاح کند. رضا ولیزاده.
روز پنجشنبه 25 آذر دو کشور اوکراین و اسرائیل 30 سالگرد روابط خود را جشن گرفتند. رسانه‌های اسرائیلی از جمله وبسایت تایمز اسرائیل به نقل از یوگن گورنیچوک سفیر اوکراین در اسرائیل نوشتند کیف میتواند اورشلیم بیت المقدس را به زودی به عنوان یگان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد. سفیر اوکراین در اسرائیل همچنین ابراز امیدواری کرده است که سال آینده در جریان سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین سفارت این کشور در اورشلیم افتتاح شود. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که اوکراین پیش از برداشتن گام‌های بیشتر در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل خواهان تقویت روابط نظامی و امنیتی شده است. اوکراین اگرچه روابط نزدیکی با اسرائیل دارد، اما تاکنون از ایده به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل خودداری می‌کرد. اکنون هدف اوکراین از این تصمیم چیست؟ دیدگاه میر جاودانفر، کارشناس روابط بین‌الملل در اسرائیل.
اوکراین چند هدف داره. یکی از اونها این هستش که با این اقدام دولت اوکراین میخواد محبوبیت خودش رو بین اسرائیلیان اوکراینی تبار افزایش بده که اونها در اسرائیل از موضع اوکراین علیه روسیه در تنش‌های کنونی حمایت بکنن. یک دلیل دیگه هم این هستش که دولت اوکراین الان نگران هستش از تهدیدات دولت آقای پوتین و افزایش نیروهای روسیه در مرز اوکراین و روسیه و میخواد با چنین توصیه‌ای میخواد که اسرائیل رو تشویق بکنه به فروش اسلحه های مجهز به نیروهای امنیتی اوکراین که الان برای اونها خیلی مهم هستش برای دفاع علیه روسیه.
در کنار روابط خوب اسرائیل و اوکراین، روسیه هم روابط نزدیکی با اسرائیل دارد. علاوه بر این روابط نزدیک، وزارت خارجه روسیه نیز در فروردین سال 1396 در بیانیه‌ای برای نخستین بار از بخش غربی بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل نام برده بود. با این اوصاف، افزایش همکاری نظامی اسرائیل و اوکراین حتی با وجود به رسمیت شناخته شدن اورشلیم به پایتختی اسرائیل از سوی اوکراین تا چه حد ممکن است؟ میر جاودانفر، کارشناس روابط بین الملل در اسرائیل.
برای اسرائیل همکاری با روسیه خیلی مهمتر هستش تا توسعه یا افزایش همکاری با اوکراین و این دلیلش این هستش که برخلاف اوکراین روسیه روابط بسیار نزدیک نظامی با جمهوری اسلامی ایران داره و یک توافق غیر کتبی بین اسرائیل وجود داره که تا وقتی که اسرائیل به اوکراین و گرجستان اسلحه های مجهز نمیفروشه، دولت روسیه هم اسلحه های مجهز به جمهوری اسلامی ایران نخواهد فروخت و این برای اسرائیل بسیار مهم هستش. پس بنابراین به نظر من احتمال اینکه اسرائیل اسلحه های مجهز به اوکراین بفروشه، حتی اگر اوکراین در اورشلیم بخواد سفارت باز کنه، کم هستش.
رسانه های فلسطینی گزارش دادند که وزارت خارجه در تشکیلات خودگردان فلسطین با ابراز خشم از اظهارات سفیر اوکراین در اسرائیل، نماینده سیاسی اوکراین در مناطق فلسطینی نشین را احضار کرده است. فلسطینیان با حمایت اکثریت جامعه جهانی تاکید دارند که بخش شرقی بیت المقدس، اورشلیم، باید پایتخت کشور آتی فلسطینی باشد.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده و سیزده شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه برنامه شامگاهی، برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر،
گفتگوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه تصویب قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، گزارش درباره صدور 479 سال زندان و 907 ضربه شلاق برای مدافعان حقوق بشر در ایران، درخواست خانواده های 145 تن از قربانیان اعدام در جمهوری اسلامی برای لغو حکم اعدام عباس دریس، ادامه بیخبری از لیلا حسینزاده و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که این هفته همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را با 78 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه که پیشتر در 26 آبان در کمیته سوم این مجمع تصویب شد، از سوی کانادا ارائه شده بود. قطعنامه به تعداد بسیار نگران کننده احکام اعدام، بازداشت‌های گسترده، سیستماتیک و خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده است. قطعنامه بر لزوم تحقیقات معتبر، مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران تأکید کرد و خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شد. در قطعنامه همچنین نگرانی جدی از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی برای اشخاص زیر سن قانونی ابراز شد. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین از حکومت ایران خواست تا به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و دینی از جمله جامعه بهائی پایان دهد. در این حال کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه، عنوان کرد که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبتنی بر واقعیات نیست و جمهوری اسلامی به اقدامات خود در جهت آنچه ارتقای حقوق بشر و حقوق مردم نامید ادامه خواهد داد. نظر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین را میشنویم.
کلا جمهوری اسلامی مسائل حقوق بشر رو به شدت سیاسی فرض میکنه و به شدت سیاسی برخورد میکنه، در حالی که خب گزارشگر ویژه و دبیر کل سازمان ملل مسائل رو عینی گرایانه گزارش میدن به کمیته سوم مجمع عمومی و مجمع عمومی بر اون مبنا قطعنامه‌ای رو که توازن داره همواره بررسی و تصویب میکنه. به هیچ وجه چنین نیستش که این قطعنامه‌ها سیاسی باشن.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سال 2021 خود از صدور حکم 479 سال زندان و 907 ضربه شلاق برای مدافعان حقوق بشر در ایران خبر داد. به گفته این سازمان، گزارش سال جاری میلادی بر اساس وضعیت تنها 100 تن از مدافعان حقوق بشر در ایران انجام شده که تنها بخشی از جامعه بزرگ کنشگران است که به دست مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مورد آزارهای کلامی و فیزیکی، شکنجه، بازداشت غیرقانونی یا احکام سنگین حبس قرار گرفتند. تعداد قابل توجهی از مدافعان حقوق بشر که نامشان در گزارش آمده است شامل خانواده‌های دادخواهی هستند که جمهوری اسلامی اعضای خانواده‌شان را در جریان اعتراض‌های آبان 98 و شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین در دو سال گذشته کشته است. از دیگر اسامی: گوهر عشقی، کیوان صمیمی، عالیه مطلب‌زاده، شاپور احسانی راد، گیتی پورفاضل، سهیل عربی، نسرین ستوده، خسرو صادقی بروجنی، فرزانه زیلابی، آرش صادقی، نرگس محمدی و اسماعیل عبدی هستند. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر، درباره این گزارش میگوید:
سازمان حقوق بشر ایران وضعیت مدافعان حقوق بشر رو در طی سال از نزدیک رصد میکنه و ما اطلاعاتی که در این گزارش داریم رو در طی سالها جمع‌آوری کردیم از طریق منابع موثق، بعضن خود مدافع حقوق بشر، خانواده، وکلا، شاهدان عینی، و سعی ما هم این بوده که علاوه بر مدافعان حقوق بشری که شناخته شده هستند و به طور وسیع در اسمشون در رسانه‌های مختلف وجود داره، علاوه بر اونها به مدافعانی توجه بدیم که شاید زیاد توجه نگرفتند، چون که بر اساس تعریفی که از مدافع حقوق بشر وجود داره، هر کس که در راستای دفاع از حقوق بشر، حالا چه حقوق بشر فردی خودش، حقوق بشر اون گروهی که متعلق به اون هست، یا حقوق بشر همه مردم، هر کس که در این زمینه فعالیت میکنه مدافع حقوق بشر شناخته میشه.
خانواده‌های 145 تن از قربانیان اعدام در جمهوری اسلامی در 14 گذشته در نامه خواستار لغو حکم اعدام عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 در محشر شدند. این خانواده‌ها نوشتند: سال‌هاست طناب دار را زندگی کرده‌اند. درد از دست دادن و طعم مرگ را خوب می‌شناسند و نمی‌خواهند این طعم زهرآلود مزه زندگی کودکان عباس دریس باشد. منصوری بهکیش از خانواده‌های داغدار و دادخواه امضا کننده این نامه که 6 عضو خانواده‌اش به دست جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند می‌گوید:
این حمایت سال‌هاست که ما تعدادی از خانواده، یعنی این رو تبدیل کردیم، از فعالیت دادخواهی رو از فردی به جمعی تبدیل کردیم و طیف‌های مختلف در طی این سال‌ها سعی کردیم که در کنار هم حرکت بکنیم، چون این حرکت جمعی‌تر بشه تأثیر بیشتری داره و هر کدوم از زوایای مختلف دچار این آسیب و زخم شدیم و نگاه‌های مختلف، و این به نظر من خیلی مهمه. و خب فضای مجازی هم که کمک میکنه به ما، این فضای دیجیتالی، و میتونیم از راه‌های خیلی دور بالاخره با هم در ارتباط باشیم، مستقیم و غیر مستقیم، و هستیم، یعنی تمام وجودمون چون با هم دیگه، هر کدوم در هر خونهی، در هر جایی، در هر مکانی باشیم، وقتی این زخم رو به ما میزنن، ما اون درد مشترک رو حس میکنیم و به سمت همدیگه کشیده میشیم. و این خیلی مهمه که ما میتونیم اگر این خانواده های داغداری که در 43 سال حکومت این چنین زد و نابودشون کرد، هم نزدیک بشیم و این جنبش دادخواهی قوی و قوی و قوی تر بشه، ما میتونیم خیلی چیزها رو تغییر بدیم. و این مهمه که جنبش مستقل دادخواهی، این چیزی که من همیشه روش تاکید کردم که این جنبش ما رو پای خودمون میتونیم خیلی شرایط رو تغییر بدیم.
عباس دریس در جریان اعتراضهای آبان 98 همراه با برادر خود محسن دریس در ماهشهر بازداشت و به محاربه اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی متهم و به حبس ابد محکوم شد. فعالان حقوق بشر گفتند که اعترافات تلویزیونی دروغین آقای دریس تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. حسین رزاق فعال رسانه‌ای و سیاسی با تودیع وثیقه 2 میلیارد تومانی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای آمل آزاد شد. آقای رزاق روز 14 آذر در منزل شخصی خود در آمل به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و یک روز بعد ماموران اداره اطلاعات شهر آمل به خانواده‌اش اطلاع دادند که او را به ساری منتقل کردند. حسین رزاق از کاربران فعال در توییتر است و انتقادهای صریحی نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی بیان کرده است. علیرضا فرشی فعال مدنی آذربایجانی در بند امنیتی زندان تهران بزرگ روز سه‌شنبه به اعتصاب قضای 3 روزه خود پایان داد. آقای فرشی در نامه‌ای برخی از دلایل اعتصاب قضای خود را اعتراض به پایمال شدن حقوق اقلیت‌های ملی، قومی و زبانی در ایران و محرومیتشان از حقوقی مانند حق تحصیل و آموزش به زبان مادری و حق به رسمیت شناخته شدن هویت ملی، قومی و زبانی اعلام کرده بود. او به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شده است. یاشار حکاک‌پور فعال حقوق بشر ساکن کانادا:
آقای فرشی بیشتر فعالیت‌هاش به صورت صلح‌آمیز بوده و کلیت فعالیتش بیشتر با پخش کتاب‌های ترکی در نقاط مختلف آذربایجان و ایجاد کتابخانه‌های مجانی برای روستاها و مناطق کم بضاعت آذربایجان مرتبط بوده و ظاهراً این مسئله به مزاق حاکمان جمهوری اسلامی خوش نیومده و ایشون رو با انگهای امنیتی روانه زندان کردن. ایشون همچنین در روز جهانی زبان مادری که یونسکو اون رو بنیانگذاری کرده در جشن شرکت داشتن که خب مسئولین امنیتی در حکم ایشون این مسئله رو قید کردن و به ایشون حکم ناعادلانه 6 سال و 2 ماه رو دادن. ایشون رو در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار داده بودن که چشم چپشون به همین خاطر آسیب دیده و اجازه مداوا رو علارغم فشار فعالین حقوق بشر در خارج از کشور و عفو بین الملل و همچنین نماینده سازمان ملل این اجازه که ایشون برن و در بیمارستان بستری بشن و چشمشون رو مداوا بکنن رو ندادن و ایشون هنوز بدون مراقبت‌های پزشکی در همون زندان به سر می‌برن و این خطر وجود داره که چشمشون از دست بره.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پرونده‌سازی برای رسول بداغی فعال صنفی معلمان را محکوم کردند. آقای بداغی عضو کانون صنفی معلمان اسلام شهر و نماینده این کانون در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شنبه هفته گذشته به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. در این حال رسول بداغی در تنها تماس تلفنی خود پس از بازداشت گفته است نمی‌داند کجاست، اما به او گفته در بند 209 زندان اوین زندانی است. آقای بداغی همچنین گفته که در روز بازداشتش یکی از 6 مأمور پلیس امنیت او را مورد ضرب و شتم قرار داد و در ماشین هم راننده وی را مورد ضرب و شتم قرار داد و نیروهای امنیتی تاکنون اجازه شکایتش به پزشکی قانونی را ندادند. او تأکید کرد که زیر بار وکیل تسخیری نخواهد رفت و پیش از این به رامین سفرنیا و حسین تاج وکالت داده است. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون دلایل بازداشت و اتهام‌های وی را اعلام نکردند. تشکل‌های صنفی در ایران نسبت به وضعیت لیلا حسین‌زاده فعال صنفی دانشجویی که 16 آذر در اطراف شیراز بازداشت شد ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی او شدند. تاکنون مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد دلایل بازداشت و یا محل نگهداری او سخنی نگفتند و این موضوع نگرانی خانواده و دوستانش را به همراه داشته است. خانم حسین‌زاده در شرایطی بازداشت شد که تنها چند روز قبل از آن حکم 5 سال زندانش در شعبه 36 تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی تایید شده بود. همچنین هیراد پیربوداقی فعال کارگری به رغم گذشت بیش از یک ماه از بازداشتش همچنان به صورت بلا تکلیف در بند 209 زندان اوین بازداشتگاه وزارت اطلاعات زندانی است. در این ارتباط ستاره جلالی مادر آقای پیربوداقی در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است گفته
هیراد از زندان اوین به من زنگ زد و به من گفتش که متهم داعشی اونو تهدید به قتل داره میکنه. من این ویدیو رو برای آقای اجایی، شخص آقای اجایی، آیت الله خامنه ای، آقای القاسم مهر و علی صالحی و دادگاه انقلاب دارم میفرستم. توی بند امنیتی 209 یک زندانی هستش به اسم هیراد پیربوداقی که تهدید به قتل داره میشه و پرونده هیراد توی بازداشت موقت بدون هیچ مدرکی، بدون قرار وثیقه نگه داشته شده و مستقیم داره از بازداشت موقت به سمت دادگاه داره فرستاده میشه. از کی تا حالا یه همچین اتفاقی میفته که دادگاهی به این فوری تشکیل بدن تا متهم رو انقدر بیشتر نگه دارن؟ اگه قرار دادگاهی بره چرا نباید با قید وثیقه جونش رو از اون بند امنیتی در بیاره و بیاد بیرون و بعد توی دادگاه حضور پیدا کنه تا بتونه دفاع کنه از خودش؟ از کیت یه مادر توی این سرزمین میره التماس میکنه که بازپرس ویژه یک جواب بهش بده ولی جواب نمیده؟ از کیت حالا تمام مراحل قانونی و عدالتتون اینجور شده که تا یه خصومت و لج و لجبازی و خوش اومدن و بد اومدن آینده سلامتی جون یک آدم رو اینقدر به سخره گرفته میشه و هیچ کس نیست؟ من میگم که نهاد مستقل کجاست؟ الان کی، من باید صدام به کی برسونم؟
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.